آتشپرک از دیگر آیین‌های نوروزی تاجیکستان است که به جای چهارشنبه سوری به هنگام فرارسیدن نخستین روز ماه فروردین یا سال نو صورت می‌گیرد. سه گلخن یا مشعل از چوب درخت سرو روشن می‌شود و مردم به خصوص جوانان از بالای شعله آتش می‌جهند و می‌گویند سرخی تو از من و زردی من از تو، و به این وسیله کینه و کدورت و غم و درد خود بیرون می‌کنند. همچنین مراسم چهارشنبه سوری به صورت ایران هم در بعضی از شهرهای تاجیکستان متداول است. این رسم بیشتر در خوجند که ایرانیان زیادی در آنجا زندگی می کنند اعمال می شود. از دیگر آیین‌های اصیل نوروزی تاجیک ها مراسم جفت براران بود، مراسمی که در گذشته پیش از کشت و کار دهقانان و چند روز قبل از نوروز برای آرزوی پربرکت شدن محصولات برگزار می شد. جفت براران در اکثر محل ها در اواخر ماه هوت برگزار می شد. وقت کشت و کار را دهقانان کهنسال و با تجربه معین می کردند. این اشخاص را در وادی خنگاب شگونی می نامیدند. هر دهقان هنگام دشواری و گرفتاری از شگونی مدد و مشورت می گرفت. مردم روستاهای وادیهای حصار و کلاب مراسم جفت براران را تقریبا به یک شکل انجام می دادند. در این مراسم همه اهل خانواده شرکت می کردند. دهقانان نیز پلو، نان فطیر و یا غذای مربوط به مراسم را تهیه کرده و 15 تا 20 نفر از کهنسالان را دعوت می کردند و بعد از غذا نیز این عبارات را می گفتند: مزید نعمت، زیاده دولت، برار کار، صحت و سلامتی خرد و کلان، رسد به بابای دهقان، خوش آمدید مهمانان. تاجیک ها در گذشته پیش از فرارسیدن نوروز آیین های متعددی داشتند که با نزدیک شدن فصل بهار و کارهای دهقانی به جای می آوردند. یکی از این مراسم ها هوت نام داشت. هوت از نظر دهقانان آخرین ماه سال بود. آنها در این ماه برای کشت و کار بهاری آمادگی می گرفتند و در این خصوص سرود، گفتار، اشعار و ضرب المثل های گوناگونی ایجاد کردند. در این مراسم مردم بعد از حاضر کردن مصالح بزم، سه شب اول ماه هوت را در مهمانی ها گرد آمده موسیقی می شنیدند و با بازی مشغول می شدند و طنز پردازان و شیرین کاران نمایش های محلی و مردمی را نمایش می دادند تا فردا و سیر دیگر در آداب و رسوم ملل دیگر بدرود.
آمدم آمدم ای شاهم هم بدن خندم آنی زگم
السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
با اعلام ساعت 7 صبح وقت ایران، 8 صبح وقت افغانستان در خدمت شما هستیم با تقدیم اولین بخش خبری رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با اولین بخش خبری امروز. امروز در افغانستان، ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی نخستین روز ماه مبارک رمضان است. حکومت طالبان ضمن اعلام آغاز ماه مبارک رمضان در افغانستان تأکید کرد امروز روز رخصتی نیست. مردم کابل و دیگر ولایت افغانستان از چند روز قبل علاوه بر آمادگی عید نوروز به استقبال ماه مبارک رمضان هم رفتن و با پاکاری مساجد آماده برگزاری مراسم معنوی رمضانی در این مکانهای مقدس می شوند. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیمای ایران از تلاش گروهی از جوانان کابلی برای غبارروبی در دو مسجد قدس و از زهرای کابل گزارش می دهد.
آخرین کارهاشون را انجام میدهند تا مسجدی که نماد قدس است برای حضور میهمانان ماه خدا آماده شود.
در خود مسجد الاقصام که است، کجا پاکاری شروع شده، ما ایجران پاکاری بخیر میکنیم.
قراره در اینجا که امروز نماد قدس است و در شلوغترین نقطه شهر کابل، پایتخت افغانستان قرار دارد، مردم روزدار اقامه نماز کنند.
یک سهولت برای ادای نماز در این مکان بسیار کار خوبی است و همچنان انسان نزدیک می سازد به خدا و خداپرستی. این همی کارهایی است که ما به خاطر اسلام انجام می دهیم.
افطارمان در قدس شعار این افراد است.
با امید روزی که ما بتانیم در اولین قبله مسلمان ها یک نماز ادا کنیم و روز با امید که روز فلسطین هم آزاد شود بخیر.
چند خیابان آن طرفتر آقای صالحی و دوستانشان هم در حال گفتن تبریک سال جدید به همدیگر در مسجد از زهرای کابل هستند. آقای صالحی به همراه تعدادی آستین ها را بالا می زنند تا خانه خدا را برای میهمانی آراسته کنند.
به پیشواز یه بهاری میریم انشاءالله که امسال تقارنش هم با بهار طبیعت همراه شده.
مفهوم از غبارگیری که ما در فرهنگ خود داریم از نظر ظاهر که این پاککاری و تصفیه کاری و غبارگیری از مسجد است، اما در معنا و واقع مفهومش این است که ما به سوی ضیافت الله می رویم و برای اینه که غبارها را از قلب و روح روان ما تصفیه بکنیم.
فقط این دو مسجد نیست، پاککاری مساجد از برنامه های مردم در آستانه ماه رمضان است.
ماه مبارک رمضان همانند سایر کشورهای اسلامی در افغانستان جایگاه ویژه‌ای دارد. مردم با آداب و رسوم خاص خود به ماه میهمانی خدا می روند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
وزیر امور خارجه ایران آغاز ماه مبارک رمضان را با وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی تبریک گفت. حسین امیر عبداللهیان با ارسال پیام‌های تبریک جداگانه با وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی آغاز ماه مبارک رمضان را به همتایان خود تبریک گفت. امیر عبداللهیان در پیام خود همچنین وحدت مسلمانان در سراسر جهان را برای تحقق آرمان‌های متعالی اسلام خواستار شد. در همین حال فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی در یک گفتگوی تلفنی ماه مبارک رمضان را به حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران تبریک گفت. وزیر امور خارجه عربستان در این تماس تلفنی با اشاره به دستاوردهای مثبت نشست پکن بر دیدار آتی وزرای خارجه و بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور تأکید کرد. امیر عبداللهیان در این گفتگو ضمن تبریک متقابل ماه مبارک رمضان و استقبال از بازگشت مناسبات ریاض و تهران به حالت طبیعی بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه و تحکیم مناسبات با عربستان تأکید کرد. وزرای خارجه دو کشور توافق کردند در اولین فرصت با یکدیگر دیدار کنند و مقدمات بازگشایی سفارتخانه‌ها و سرکنسولگری‌ها را فراهم سازند. در مذاکرات ایران و عربستان در شهر پکن دو کشور روز جمعه 19 هوت 1401 توافق کردند که پس از 7 سال روابط دیپلماتیک خود را از سر بگیرند. دبیر کل سازمان ملل متحد با تبریک آغاز ماه مبارک رمضان و مسلمانان سراسر جهان این ماه را نشان دهنده انسانیتی مشترک دانست. آنتونیو گوترش روز چهارشنبه به وقت نیویورک آغاز ماه مبارک رمضان را به مسلمانان در سراسر جهان صمیمانه تبریک گفت و افزود ماه رمضان زمان تفکر و یادگیری است. وی افزود این ماه زمانی برای گرد هم آمدن با روحیه‌ای از درک و مهربانی است. ماه رمضان نشان دهنده انسانیتی است که در همه ما مشترک است. گوترش جهانیان را با الهام گرفتن از این ماه مقدس و ساختن جهانی عادلانه تر و برابرتر برای همه فراخواند. ادامه خبرها. صدها خانه بر اثر زلزله در افغانستان تخریب شده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد بر اثر زمین لرزه سه شنبه شب در افغانستان 665 خانه در ولایت بدخشان، بامیان، پنجشیر، پروان، کنر، لغمان، ننگرهار، سمنگان و تخار به صورت کامل یا نسبی ویران شد. بر اساس گزارش اوچا در این زلزله 5 نفر جان باختند و 65 نفر دیگر زخمی شدند. این در حالی است که وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان شمار کشته های این زلزله را 4 نفر و مجروحان را 75 نفر اعلام کرد. یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت شب گذشته در بیانیه مشترک اعلام کردند که 2 میلیارد نفر در سراسر جهان از آب آشامیدنی سالم محروم هستند. این بیانیه با درخواست از همه کشورها برای تحقق بخشیدن به شعار آب، تصفیه و بهداشت برای همه پیش از کنفرانس آب سازمان ملل متحد در نیویورک منتشر شد. در این بیانیه با اشاره به این که نیمی از مراکز درمانی فاقد آب و صابون یا محلول ضد عفونی کننده دست مبتنی بر الکل هستند می‌افزاید پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناکافی بودن خدمات آب و فاضلاب ویرانگر است. یونیسف و سازمان جهانی بهداشت می‌گویند این خدمات کلید رشد سالم در کودکان و حفظ رفاه در بزرگسالی است. آنها همچنین تاکید کردند که همه حق دارند از آب سالم، تصفیه مناسب و بهداشت برخوردار باشند. با گفته این سازمان‌ها در مجموع جهان باید حداقل نرخ پیشرفت فعلی را 4 برابر کند تا بتواند تا سال 2030 به خدمات واش با مدیریت ایمن دسترسی پیدا کند. توبیاس بیلستروم وزیر امور خارجه سویدن گفت پارلمان لایحه‌ای را تصویب کرد که به این کشور اجازه می‌دهد به عضویت ناتو درآید. وزیر امور خارجه سویدن افزود این لایحه با 269 رأی موافق در مقابل 37 رأی مخالف به تصویب مجلس این کشور رسید. پس از آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین، فنلاند و سویدن درخواست عضویت در ناتو را ارائه کردند که این درخواست باید با تایید تمام 30 عضو این پیمان نظامی برسد. تا ترکیه از زمان ارائه این درخواست با اعلام شروطی از این دو کشور خواست که از مخالفان کرد و حامیان پیکه در کشورشان میزبانی و حمایت نکنند و افراد مزنون به اقدامات تروریستی را به ترکیه تحویل دهند. اقدام توهین‌آمیز یک نماینده تندرو مجلس سویدن در مقابل سفارت ترکیه در استکهلم و اهانت به قرآن کریم در آن محل نیز با پیچیده تر شدن موضوع درخواست عضویت سویدن منجر شد. پس از این اقدام توهین‌آمیز، رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که اقدام این فرد با مجوز دولت این کشور انجام شده و دیگر سویدن نباید انتظار حمایت ترکیه را از پیوستن این کشور به ناتو داشته باشد. با پایان اولین بخش خبری امروز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
دوستان عزیز و یاران همدل، انشالله که از شنیدن برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیم حضورتان کردیم لذت برده باشین. لبخند رضایت و مهرامیز شما به همکاران ما انرژی و دلگرمی می‌بخشه. با ما همراه باشین در ادامه نشرات رادیو دری. افغانستان در آینه سال.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، آغاز سال نو را خدمت همه شما شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنیم. امیدوارم که سومین روز سال نو خورشیدی 1402 را در آرامش و امنیت در هر کجا که هستید تا این لحظه سپری کرده باشید. من لیلا اسلامزاده و همراه دیگر همکارانم با برنامه افغانستان در آینه سال در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. افغانستان در سال گذشته تحولات فراوانی را در زمینه‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پشت سر گذاشت. عدم اجرای توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان یکی از بحث‌های مهم سیاسی افغانستان در سال گذشته بود. سه سال قبل توافقنامه خروج نیروهای آمریکا از افغانستان بین طالبان و وزارت خارجه آمریکا در دوحه پایتخت قطر به امضا رسید. در روزهای پایانی سال گذشته همزمان با دهم حوت روز امضای توافقنامه دوحه، حکومت طالبان در بیانیه این روز را سرآغاز فتح بزرگ و کسب آزادی خواند. همچنین ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان، در مراسم سالگرد توافقنامه دوحه گفت تمام مفاد توافقنامه دوحه بر مبنای شریعت استوار و در مشوره با جمع بزرگی از عالمان با حفظ ارزش‌های دینی و ملی حاصل شد. یکی از موضوعات مهمی که در طول سال گذشته همواره هم از سوی حکومت طالبان و هم از سوی مقامات آمریکا مطرح شد، عدم اجرای توافقنامه دوحه بود که هر یک از طرفین یک دیگر را متهم به اجرا نکردن مفاد کامل این قرارداد کردند. در آخرین اظهاراتی که تام وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، در سال گذشته داشت، طالبان را به اجرا نکردن مفاد قرارداد دوحه متهم کرد و گفت هیئت حاکمه افغانستان تاکنون گام‌های اساسی را در این راستا بر نداشته است. وست به تولو نیوز گفت تصور نمی‌کنم تا زمانی که آنان تصمیم‌های مسئولانه‌تری نگیرند درباره هر یک از این مسائل با آنان کنار بیاییم. این در حالی است که طالبان همواره در طول سال گذشته مقامات آمریکا را به بهانه‌جویی متهم کرده و در اجرای مفاد کامل قرارداد دوحه تاکید داشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی هیئت حاکمه افغانستان نیز گفت که امریکا درباره مسائل داخلی افغانستان بهانه‌جویی میکند و نمیگذارد تا روابط عادی شود.
امریکا همیشه با هر جهتی که پیمان بسته و تعهد کرده به تعهداتش به آخر باقی مانده، یعنی یک بکگراند تعهد شکنی در داره. ما هم توقع بیشتر زیاد نداشتیم و نداریم اکنون هم. چیزی مهم که به دست آمده ای است که اکنون نیروهای اشغالگر از افغانستان خارج است و این گپ بسیار خوب مفید دستاورد بسیار بزرگی توافقنامه است و همچنان حکومت اسلامی هم که آرزوی مردم افغانستان رو به مبارزه کرده بودند به دست آمده. ای که موانع ایجاد میشه گاهی وقت و هنوز هم رسمت شناخته نمیشه، اموال ما مسدود است و همچنان تعذیرات بانکی و اقتصادی داریم. از این هم ما امیدوار هستیم که رهایی پیدا خواهد کرد، چون اعمال فشارها و توطئه‌ها نتیجه نمیده. ما با آمریکایی‌ها بار تصریح کردیم که تعامل نتیجه میده نه فشار. بهانه جویی است. اصلی همین نیست که به خاطر همین موضوعات امارت اسلامی به رسمیت شناخته نشه. به نظر ما این است که آمریکا نمیتونه تحمل کنه یا نمیخواد تحمل کنه یک حکومت اسلامی الگو در دنیا باشه یا در افغانستان باشه. آنها به هر دلیلی که است ولی درست نیست از این مانع هستند. ای که گاهی وقت موضوعات بشری را، گاهی وقت موضوعات تعلیمی را، گاهی وقت شمولیت را بهانه جویی میکنن. این موضوعاتی است که مربوط به خود افغانا میشه. چیزایی که آنها بهانه جویی میکنن موضوعی مربوط به ملت افغانستان است. اگر حقوق بشر است، اگر موضوع تعلیمی است، اگر موضوعات شمولیت است، این موضوعات مربوط به آمریکا نمیشه. نه به آمریکا و جو توافق شده که ما چه قسم شمولیت میکنیم یا چه قسم نمیکنیم. چیزایی است که مربوط به مردم افغانستان است. این بهانه شده نمیتونه. در کشورهای مختلف همین موضوعات هست. اینه هیچ قانون دنیا هم نامده که چیزا اصول است یا یک اصل است به خاطر رسمیت شناختن. بلکه آنها خودکشایی میکنن، طبعا در اینجا شکست خوردن، اینجا همچنان نمیخواین که حکومت اسلامی برپا باشه و قوی باشه. ما بارها تاکید کردیم در اعلامیه ها، در سخنان مستقیم با آنها که ما دشمنی با آمریکا رو نمیخواین. یکی اشغال به پایان رسید، ما دیگر میخواین صفحه جدید نو شوه و استوار به همکاری های اقتصادی و دیپلماتیک باشه. ولی آنها تا به حال نامدن. شما میفهمین تعامل در دنیا یک جریان دو طرفه است. یک طرف نمیتونه ما پیش دوست شاییم و به معنای توافق استراتژیک داشته باشیم و دیگه طرف سنگ اندازی وجود داشته باشه. ما به این باور هستیم که ما زندگی خواهد کردیم. مردم افغانستان مشکلات داره ولی هر روز ما فائق میم بالای مشکلات مختلف. و در دنیا کشورهای مختلف زیادی هست که آمریکا مخالف موجودیتشان هم بود و هست و همچنان مخالف نظامشان هم بود، ولی آنها به گونه خوب زندگی میکنند.
برخی از آگاهان مسائل سیاسی بر این باورند که اختلاف امریکا با طالبان در سال گذشته مربوط به زمایم محرمانه توافقنامه دوحه است، در حالی که طالبان چنین توافقنامه ای را انکار می کنند و می گویند آن زمایم در مورد چگونگی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بود و هیچ مطلب محرمانه ای در آن وجود نداشت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در این مورد گفت:
زمایمی که بود و مرتبط به بخش اجرایی مو توافقنامه بود که توافقنامه چطور عملی شود. مثلا اونجا گفته شده بود که اول از کجا نیروهای آمریکایی خروج خود را آغاز میکنن، بعد از هر خروج و تخلیه یک پایگاه چه قسم به امارات اسلامی احوال میتن، یا مثلا پوسته های امنیتی که امنیت اونها را گرفته باید چقدر نزدیک باشه، امارات اسلامی افغانستان چقدر با آنها نزدیک نشه یا عملیات را اجرا نکنن. و همچنان موضوعات دیگری بود. اگر آمریکا در افغانستان بالای کسی شک میدید یا مشتبه میشد که کسی هست که خلاف توافقنامه اینجا زیست داره یا تحرکات داره، بدون از اینکه خودش مداخله بکنه باید امارات اسلامی رو در جریان بگذاره و ما اقدام میکنیم در کشور خود. همین چیزا بود و چیزای اجرایی بود که چه قسم توافقنامه عملی شود. اونجا کدام چیز استراتژیک و بسیار متنی وجود نداره. این امر برای بود که مبارزه با چه قسم صورت بگیره. یعنی اگر کسی از خاک افغانستان استفاده میکنه علیه آمریکا و متحدین اونها، ما چه قسم به آنها را اجازه ندیم و چه قسم جلوش را بگیریم. این خلاف توافقنامه بود، چون در توافقنامه تصریح شده بود اگر آنها کسی را ببینه که مرتبط با مو گروه ها باشه که آنها با مشکل دارن در افغانستان، آنها را کشف کنن یا بشناسن، بدون از اینکه خودشان اقدام بکنن امارات اسلامی را در جریان میگذارن. متاسفانه آنها ما را در جریان نگذاشتن، تجاوز کردن بالای حریم. این هم خلاف بخش اجرایی توافقنامه.
اظهارات ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان را شنیدم که تاکید داشت هیچ ضمیمه محرمانه‌ای میان طالبان و آمریکا وجود ندارد. در ادامه از محمد داوود افشار فعال رسانه‌ای افغان پرسیدم که ارزیابی او از سیاست‌های آمریکا در افغانستان در سال گذشته چیست؟
در بحث آمریکایی‌ها همیشه حالا در تعاملاتی که با کشورهای مختلف من جمله کشورهای اسلامی و اخصاً کشوری مثل افغانستان دارن، اونا معمولاً نگاهشان از بالا به پایین هست و وقتی که از تعاملات و قدم‌ها برمی‌دارن تأمین شدن یک سری خواسته های مشروع و غیر مشروع از اونا با نگاه تحکمی هست. به این معنا که معمولاً اونا به کشورهای مثل افغانستان به عنوان یک مستعمره نگاه میکنن و از حاکمایی که در افغانستان حضور دارن در هر مقطعی توقع دارن که منافع آمریکایی ها را یک طرفه لحاظ بکنن بدون از این که منفعت اون ملت در نظر گرفته بشه. اگر توجه کنیم حتی در دوره 20 سال گذشته که آمریکایی‌ها عملاً حضور داشتن و یک حکومت دست نشانده و همسو با آمریکایی‌ها در افغانستان حاکم بود، آمریکایی‌ها تمام در اون پیمان استراتژیک که امضا کرد، پیمان‌های دیگه‌ای که فیما بین افغانستان و آمریکا امضا شد، کاملاً یک طرفه بود. افغانستان روی آرامش ندید، گروه‌های تروریستی بیشتر شدن، مواد مخدر بیشتر شد. آمریکایی‌ها اون منافعی که تعریف کرده بودن بردن، اما او بخشی رو که باز به ملت افغانستان برمیگشت که تامین امنیت بود، اینا اونا وفادار نبودن. در این که طالبان یک سری زمینه‌های مشروعیت بخشی به اونا وجود نداره و یک سری پارامترهایی که بتونه اونا رو مقبولیت داخلی و جهانی برشون بده وجود ندارن، در این شکی نیست. اما این که آمریکایی‌ها از قدم‌ها صحبت میکنن، ما در این قسمت مظنونیم و بالاخره فکر میکنیم که آمریکایی ها در هدف استعمار مجدد افغانستان باشند. آمریکایی ها برایشون افغانستان در هر حالت از این جهت اهمیت داره که نباید با رقبای آمریکا در منطقه مثل روسیه، ایران، چین، افغانستان نزدیک بشه و بیشتر از این که منافع این کشورهای همسایه رو تامین بکنه، باید منافع آمریکایی ها در اون لحاظ بشه. به هر حال آمریکایی ها در یک رقابت نظامی با روسیه گرفتار هستند، در یک رقابت اقتصادی با چین و با یک رقابت ایدئولوژیکی با ایران. اونا از طالبان حتما در او معاهده بعید هست که زمایم اینجوری نداشته باشه. قطعا آمریکایی‌ها در بدل بیرون شدن و واگذاری افغانستان به دست طالبان از اونها یک سری تعهداتی گرفتن که منافع آمریکایی را بر منافع کشورهای منطقه اولویت بده. ولی خب طالبان از وقتی که روی کار آمدن به هر حال هرچند که ضعف‌ها و چالش‌هایی بوده، ولی در مجموع روابط نسبتاً با رویکرد تعاملی با کشورهای همسایه خود داشته. از این جهت آمریکایی‌ها شاید ایره به مذاقشون خوش نیامده و انتظار دارن که طالبان روابط حسنه‌ای با کشورهای همسایه خودش نداشته باشه.
ذبیح الله مجاهد در روزهای پایانی سال گذشته تاکید کرد که انجام گفتگوهای بین الافغانی در شرایط فعلی بیفایده است و زمان این گفتگوها سپری شده و جریانات و چهره های مخالف طالبان دیگر هیچ جایگاهی در میان مردم افغانستان ندارند.
وقتش گذشته، به خاطر که آنها مانع بودن، یک وقت جنگ به خاطرشان جا وجود داشت، طبعا اشغال هم به خاطر حفظ آنها بود، بانجوی میشد که اداره کابل را حفاظت میکنند، دستاوردهای خود را به اصطلاح. حالا آنها نیستند، جنگ صورت گرفت، فتح آمد و امارت اسلامی افغانستان به وضعیت حاکم شد، کنترل کرد. افراد را که از افغانستان فرار کردن، ما نمیخوایم آنها را پس مطرح بسازیم در قضای افغانستان. او افراد هستند که مردم افغانستان آرمانشان را داشته باشند، افراد هستند که امتحان ناکام خود را دادند، هیچ چیزی نکردند، در پهلوی ازی که در 20 سال به خاطر منافع اشغالگرا کار کردن، به کشور خود ما چیزی نمیبینیم که آنها کرده باشند. بدون فساد، اختلاس، ریختگی در نظام کدام دستاوردی نداشتن. آنها را چرا باید پس مطرح بسازیم و پس بریم سر مردم افغانستان حاکم بسازیم؟ یعنی منافع مردم افغانستان، خواست مردم افغانستان هیچ گزینه ای را نمیتونه کار بگیره. وقتش گذشته، آنها نه اشغال میتونن باز نه کدام گزینه دیگه دارن. این را یاد داشته باشین که زمان خواهد رسید که با امارت اسلامی به تعامل بیاین آمریکا هم، یعنی راه دیگری آنها هم ندارن. ولی ما که چیزی را پیش گرفتیم، منافع مردم افغانستان برای ما مهم است. اصول و ضوابط اسلام و شریعت برای ما مهم است. اما تو پیش میره. وضعیت بدتر نمیشه. بدتر میشه ان شاء الله. ما امیدوار هستیم. امنیت بهتر شده. در افغانستان یک نظام پاسخگو هست، عدالت هست. همچنان اقتصادم رو به انکشاف است. آستاست ما پیش میریم به بازوی خود با وجودی که آنها مخالفت میکنه ما زندگی میکنیم و ثابت میسازیم. قسمی که در جنگ علیه آنها پیروز بودیم، در سیاست هم پیروز بشیم ان شاء الله. این موضوعات برای آنها بهانه است. از این استفاده میکنه، استفاده سو. و دان آنها ما این موضوعات را نه مطرح میسازیم و نه برای ما اهمیت داره، بلکه عزیز ما را زیر مطالعه داریم که خواست مردم ماست، نیاز مردم ماست، ضرورت مردم ماست. ما به سر از این موضوع کار جریان داره با جدیت، نه به خاطر اینکه آمریکا خوش باشه یا دنیا خوش باشه، بلکه خاطر اینکه مردم افغانستان به این چیزا نیاز داره، نیاز جامعه است، نیاز مردم خود ما، خواست مردم ماست. تلاش می‌ورزیم که راه حل پیدا شه، ولی آنها از این موضوعات استفاده سو میکنن. این موضوعات اگر حل بشه موضوعات دیگر بهانه میسازن. آنها به مو هدف اصلیشان که نمیخواین یک نظام اسلامی موفق در افغانستان حاکم باشه، او را تا یک وقت شاید دنیا دیگر کشورها را هم شاید همونطور زیر فشار نگهداری کرده باشن، ولی آن کشورها از اثر آنها بیرون شدن و زندگی خود را به پیش میبرن. مثلا چین را 21 سال آنها به رسمیت نشناختن، ولی چین کشور پیشرفته است، اقتصاد خوبی داره. ضرور نیست که افغانها اعتقاد داشته باشه به موضوع رسمیت شناختن و موضوع ازی که باید با آمریکا تن بدن. مهم برای ما منافع ماست، اصول اسلامی و ضوابط عقیدتی ماست. مردم ما ملت غیوری است، سختی ها را تجربه کردند و نظام تجربه خواهد کردیم، ولی هرگز استقلال خود را، هویت خود را، اسلامیت خود را زیر معامله قرار نمیدیم و ما مطمئن هستیم که از این راه گذر تیر میشیم و میگذاریم با موافقت کشور ما انشاءالله به وضعیت خوبی تغییر کند. تحصیلات عالی و وزارت معارف آنها کارهای خود را انشاءالله میدست پیش ببرند، یعنی آنها باید آمادگی خود را تکمیل کنند. بر صورت ای یک ما بازم تکرار میکنم، خواست مردم است، راه حل میخواهد و امارت اسلامی افغانستان در جستجوی حل است. مردم آرزو دارند و خواست مردم منافع کشور است و ما هم آرزو داریم که مسئله حل شود به قسمی که شریعت اسلامی راه حل پیدا میکنه حل شود، ولی که بخشی از بحث ما نیست، ارتباط با دو وزارت میگیره. امیدوار هستم که آنها موفق شوند. طبعا حکومت سازی و سر تجدید نظام کار زیاد میخواه، موافقت های زیاد میخواه، وقت میخواه، ولی اینطور هم نیست که نظام خدای نکرده با سردرگمی روبرو باشیم. قوانین داریم، اجراات میشه، روزمره حکومت کارهای خود پیش میبره، بخش های عدلی کارهای خود پیش میبره و ما با کدام سکتگی روبرو نیستیم.
از موضوعات مهم دیگری که در سال گذشته از سوی آمریکا مطرح شد، تهدید کنگره آمریکا برای افزایش تحریم‌ها و اقدامات سختگیرانه علیه حکومت طالبان بود. سخنگوی طالبان در واکنش به تهدیدات کنگره آمریکا برای افزایش تحریم‌ها و اقدامات سختگیرانه علیه کابل گفت: زمان اعمال فشار گذشته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به نامه مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و درخواست برای افزایش تحریم‌ها علیه کابل گفت: زمان اعمال فشار گذشته است و سخنان این چنینی نتیجه مثبت نخواهد داشت. مجاهد گفت که فشار و محدودیت راه حل نیست، بلکه در عوض باید مسائل از راه گفتگو مورد بحث قرار گیرد. از محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان و آگاه امور سیاسی، پرسیدم که ارزیابی او از چنین درگیری‌های لفظی میان آمریکا و طالبان چیست؟
اولا که باید عرض کنم که اختلاف نظرهای شدید میان رهبران سیاسی آمریکا، چی از حزب جمهوری خواهان چی دموکرات‌ها، بر سر نحوه خروج و ترک افغانستان وجود داشته. حالا هم هر کدام با استفاده از بهانه ها و صحبت های جدیدی که ایجاد میشه میخواهند که نظریات خود خور بیشتر در حوزه سیاست در داخل آمریکا تقویت ببخشند. ایالات متحده آمریکا بعد از خروج بی برنامه از افغانستان نتوانست شرایط را که در معاهده یا توافقنامه دوحه پیشنهاد کرده بود به آن دست پیدا بکنه. لذا حالا تعداد از افراد که مخالف این خروج بی برنامه بودن و شتاب زده کوشش میکنن تا اینکه نظریات خود را به گونه ای اقامه بکنن که گویا حکومت ایالات متحده آمریکا با پذیرفتن یک شکست و یک افت کلان سیاسی در اعتبار بین المللی خود از افغانستان خارج شد و پیامدها یا پسامدهای این خروج هم برای ملت افغانستان، برای همپیمانان ایالات متحده آمریکا، به خصوص دولت جمهوری اسلامی افغانستان بسیار زیانبار بوده. با می خاطر حالا کوشش میکنه تا ای که بتوانن به گونه ای به اهدافی که داشتن از اثر این خروج متاثر شده دوباره او را بتوانن در حوزه سیاست در آمریکا اقامه بکنن و از آن استفاده ها بکنن که این استفاده ها بیشتر خوراک داخلی برای ایالات متحده آمریکا برای گروه های سیاسی مخالف آقای بایدن در ایالات متحده آمریکا داره.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه افغانستان در آینه سال رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0-794-71-71-44 است. تا فردا و برنامه دیگر شما خوبان شنونده را به خدای بزرگ می سپاریم. روزگارتان خوش و ایام بر شما مبارک باد. شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یار رضا می گیرد، نقاره بنای یار رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
صبحتان بخیر خردسالان عزیز و نازنین، نوبت برنامه خود شماست با عنوان شاپرک.
پروردگار مهربان، ای خدای خوب و توانا، آغاز میکنیم هر کاری را با نام زیبای تو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام 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 بر روی ماهتان، سلام بر دلهای مهربانتان، سلام بر شما اطفال قند و شیرین زبان. الهی که دی روزه بهاری دلتان شاد باشه، تنتان سالم باشه و امروز هم برای شما خاطره شده، یک خاطره خوب، یک خاطره دلچسب. اندیلکا، ما که امروز 15 دقیقه در کنار شما هستیم، فرصت خواندن پیامکاتون رو داریم. پس شما نازنینا پیامکاتون رو بر ما روان کنید. راستی شماره رو میدونین؟ خواه اگه نمیدونین خیر است. من اینال براتون شماره های پیامک برنامه رو میگم. اگه در ایران هستین 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و اگه در افغانستان هستین 07-9-4-7-1-7-1-4-4. خب دوسته ی قندل، امروز که آمدیم و میخواییم در کنار شما باشیم، دلمان میخواییم که لبتان خندان باشه و دلکایتان شد. راستی قندولکا، امسال بهار با یک بهار دیگه همزمان شده که او بهار، بهار رمضان است. در ماه مبارک رمضان همه ما مسلمانان مهمان خدا جان هستیم و کلانترهای خوبمان یا دخترها و بچههایی که به سن تکلیف رسیدن روزه میگیرن. شاید از بین شما دخترها و بچههای گلی هستن که امسال برای اولین بار روزه میگیرن و میشن مهمانای تازه وارد و نوکی خدا جان. مژده دهید رسیده دوباره ماه رمضان، ماه قشنگ مهمانی پیش خدای مهربان. سفره خوب سحری در نیمه شب چه زیباست، دعای صبح و نماز قشنگترین لحظه هاست. چه سفره قشنگی است برای من برای دوست، کمی غذا خرما و شیر، سبزی پنیر نان رود. منم میخوام روزه باشم مثل همه کلانترا. از این که مهمان توییم سپاسگزاریم ای خدا. دوسته قندم، از خدای خوب برای شما بهترین ها را میخواییم. خوب برایم بگوییم که شما هم سحرها در کنار خانوادیتان بیدار میشین، دلتان میخواییم که روزه بگیرین. حتما بسیاری از شما قندولک ها با یکی بسن تکلیف نرسیدین اما روزه گرفتن خوش دارین. ما هم در همین رابطه نمایش داریم، گوش کنین حتما خوشتان میایه.
جان، امروز در رادیو شنیدم که اگه در وقت سحر آب لیمو ترش بخوریم کم ترتش نمیشیم در طول روز.
آرسی گله، من خودم هم شنیدم خوردن آب لیمو و آب بسیار خوب است.
خیمه، امروز یک جکه و لیمو ترش شربت جور میکنم که در وقت سحر بخوریم کلمو.
لای خیر ببینی آرسی گله،
زنده باشی.
خیر ببینی.
راستی بیبی جان،
جان
کدام چیز خاصی در دلتان هست که در وقت سحر برتان پخته کنم؟ اگه مایلتان میکشه برام بگوین.
نه آرس گلم، الهی خیر ببینی جان مادر، زحمت نکش.
نه بابا،
تو هر چیزی که پخته کردی مامورا میخورم.
سلامت باشین بیبی جان، ایش زحمت نیست.
میبخشین
سحر جان، اینجا سی؟
بله، میخواستم این گیلاس داشت بس خانه بانم.
آفرین دختر گلم، آفرین جان بیبیش، این کارت کمک به مادر جانت است. جان بیبی، وقتی چیزی را میخوری ظرف و کاسه تا پس داشت پس خانه بیار. خیر ببینی
بچه شن.
سحر کجا رفتی جان مادر؟
کار داره.
آرس گلم، به نظر ما آمد که سحر از یک چیز ناراحت بود، جیگرخون بود. اما تنی؟
بله اتفاقا مام حس کردم.
خب باش که من خودم برم ببینم که چی گپ شده.
تشکر بیبی جان، خیر ببینین. مام اینمی ظرفا را بشویم، چایم دم میکنم باز میایم.
خیر ببینی، برو بچیم، تو در کار خودت برس.
واقعا که آخه چرا مادر و بیبی جان فکر میکنن که من همه تو کارها میکنم؟ مگه تا هنوز از من خطایی دیدن؟
سحر جان، سحر؟
بله بیبی جان.
در اتاقت هستی بچم؟
اینجا هستم.
آفرین جان بیبیش، اینجا گکششتی؟ چی میکنی؟
هیچ، رسمی میکدم بیبی جان.
آفرین به تو. ببینم که چی رسم کردی.
چیز مهمی نیست، همه تو ایلایی.
ای سحر جان، نواسه قندم، ایلایی هم همه تو مقبول رسم میکشی. آفرین بر تو، شاباس.
تشکر بیبی جان.
نواسه قندم، جان بیبی خود، تو از چی جگرخون هستی ها؟
من شنیدم که نام من آوردن.
نام تو رو آوردیم؟ کی؟
وقتی که در آشپزخانه بودین شما و مادرم.
ما و مادرت؟ نام خودت؟
بله خودم شنیدم، مادر جان گفت که سحر یک چیزی را که بیبی جان خوش داره خورده.
مچم صبر کتو ببینم کی بوده ای؟
من چیزی نخوردم، من بی اجازه به چیزی دست نزدم. چرا میگین سحر خورده؟
نه دختر گلم، ما در باره خودت اصلا گپ نمی زدیم جان بیبیش. ما در باره سحری گپ می زدیم. الهی صدقیت شوه بیبی، حال فامیدم.
سحری؟ یعنی در باره من نبود؟
معلوم است که نه، نواسه قندم.
ولی خودم شنیدم.
بله حال فامیدم، با قول معروف کچ فامی شده بچه.
یعنی شما و مادرم درباره من گپ نمیزدید؟
نه.
قصه نمیکردین که من یک کار بدی کردم؟
معلوم است که نه جان بیبی خود. آخه تو کی کار بد انجام دادی که حال بار دومت باشه؟
خودم تعجب کردم.
خدا را شکر که خودت او دختر نیستی که بی اجازه به وسایل دیگر آدس بزنی. تو دختر خوبی هستی جان بیبی خود.
تشکر بیبی جان.
اما ای که پشت دروازه استاد میشی و گپ دیگرها را گوش میکنی، ای هم کار درست نیست قنده بیبی.
نه من قصدم این نبود، من داشتم در طرف آشپزخانه میامدم که صدای شما را شنیدم.
خو خیر است دیگه، حال پیش آمد هرچی که بود.
بیبی جان.
جان بیبیش،
حالا چی میگفته؟
ای بلاگک، دلتوم طاقت نمیکنه، باید بفهمی که ما چی میگفتیم.
سحر بیبی جان.
بله اینجا هستی.
باش که مادرت بیایه که اون برای توضیح بده که ما چی میگفتیم جان بیبی.
توبه از دست تو دختر، ما بیبی جان آدم تو حیران ماندیم. بعد از رفتنت کت خود گفتیم که چرا سحر جیگرخون بود. خی توی تو فکرها کردی یا؟
دخترم، ما و مادر جان دباری ای گپ می زدیم که سحری چی پخته کند چی بخوریم. دباری ازی بود جان بیبی.
برای روزه گرفتن؟
آفرین، دقیقا برای روزه گرفتن. ای سحر با خودت که سحر جان هستی فرق میکنه جان بی بی خود.
دختر مادر، ماه مبارک رمضان مردم مسلمان یک ماه مهمان خدای خوب هستن و روزه میگیرن.
یعنی از اذان صبح تا اذان شام نه چیز میخورن نه چیز میاشامن.
بله، مردم مسلمان نیم ساعت یا یک ساعت قبل از اذان صبح بیدار میشن، نان میخورن، غذا میخورن، چای یا آب نوش جان میکنن تا زمان اذان صبح. وقتی که اذان صبح گفته شد دیگه نباید چیزی بخورن یا که نوشیدنی و مقت ندارن که بیاشامن تا وقت اذان شام.
بله، وعده سحرم بسیار مهم است که آدم یک چیز مقوی و خوب بخوره که تمام روز شیما داشته باشه و بتونه روزی خدا بگیره و زوف نکنه، نی؟
آها، حالی فهمیدم. میشه مرم سحری بیدار کنه؟
آه چرا نمیشه جان مادر، اگه خوش داشته باشی حتما بیدارت میکنم.
من خودم بیدارت میکنم جان بی بی خود، امشب من خودم بیدارت میکنم.
دوستای عزیز و مهربانم، امیدوارم که از شنیدن بخش نمایشی ما لذت برده باشین و برنامه امروز مورد توجهتان قرار گرفته باشه. با پایان برنامه شاپرک رسیدیم. تا فردا که باز در کنار شما خواهیم بود، خدای خوب یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
یک ربایی حضرت امیر خسرو بلخیس: آن روز که روح پاک آدم به بدن، گفتند درا نمی شد از ترس وطن، خواندن ملائکان به لحن داود، در تن در تن در آدر آدر تن در تن.
نوت‌های بهار. سلام و درود و تبریک و شاد باش تقدیمتان همه به استقبال از بهار آمده ایم و شاعران و اهالی هنر و موسیقی همواره استقبالی آهنگین از بهار داشتند و آثاری فاخر و ماندگار خلق کردند. در نوت‌های بهار با معرفی آهنگ‌های دلکش و فاخر بهاری می‌پردازیم. عبدالرحیم ساربان یک آوازخوان خاص در افغانستان بود، خواننده با صدای زنگدار و محزون که در یک دوره درخشان از فعالیت هنری خود از آوازخوانان معروف کشور بود. وقتی دوران طلایی شهرت او گذشت و این آوازخوان پا به سن گذاشت، از خاطرها رفت و زندگی را بسیار با سختی و دشواری و در غربت و انزوا سپری می کرد. بسیاری از آهنگهای او در رادیو و تلویزیون افغانستان پخش می شد، اما کسی از خود او خبر نداشت، تا اینکه یکی از مجریان معروف رادیو تلویزیون به نام غوث زلمی به سراغ او رفت، او را از انزوا به در آورد. چند قطعه اجرای تلویزیونی از او ضبط کردند و کنسرت هایی هم برگزار کرد. البته این وضعیت هم دیر نپایید و با شروع جنگ های داخلی در کشور، ساربان هم ناچار به مهاجرت شد و در محیط غربت درگذشت. اما از او آهنگ های ماندگاری بر جای مانده است، از جمله همین آهنگ بهاری که در آن در غزلی از بیدل فصل بهار در منطقه به نام میوات توصیف شده است. عبدالقادر بیدل، شاعر بزرگ زبان فارسی، باری به منطقه خوش آب و هوای میوات سفر می کند. در آنجا طبیعت بسیار زیبا و منطقه کوهستانی شاعر را به وجد می آورد و او شعرهایی می نویسد که از این جمله است. همین غزل. غزل بسیار طرب‌انگیز است و مناسب اجرای موسیقی. قافیه‌های داخلی در آن به کار رفته و به غزل یک حالت مولاناوار داده است. به همین دلیل این شعر و این آهنگ بسیار مورد پسند آوازخوانان افغانستان واقع شده، به طوری که بعضی دیگر از غزلخوانان برجسته کشور مثل مرحوم امیر محمد و مرحوم رحیم بخش نیز آن را خواندند، اما هیچ کدام کیفیت آهنگ ساربان را پیدا نکرده است. نوت‌های بهاری را با مروری بر آهنگ صبح کشور میوات پیشکشتان کردیم. امید که لذت برده باشید. بدرود. صبح کشور میوات یا سمیل بهاری